دادگاه انقلاب دریافت کرده که خود را به دادگاه معرفی کند. او اما در گفتگو با رادیو فردا درباره خود حرف نمی زند و از جامعه ای می گوید که به تحلیل او جامعه جنبشی است و از مردمی که تصمیم گرفتند به استبداد پایان دهند. کیوان صمیمی که سابقه زندان در حکومت پهلوی و سابقه بارها زندان در جمهوری اسلامی را دارد، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کانون نویسندگان ایران، سردبیر نشریه ایران فردا و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه است. دو برادر آقای صمیمی، ساسان در حکومت پهلوی و کامران در دهه 60 در حکومت جمهوری اسلامی اعدام شدند. با کیوان صمیمی در ایران من فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو کردم که از مختصات جامعه فعلی و ملزومات مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی میگوید.
ولی این کار اینه که حرف رو به عمل تبدیل بکنیم، فقط حرف زدن به اصطلاح روشن فکرانه و اینها که کافی نیست. بنابراین به اصطلاح اولین کار اینه که یه قدمی مبتنی بر تحلیلمون، مبتنی بر نظرمون، یه گام به جلو برداریم. خب بعد از اون این گام رو با کمک دوستان هم فکران ارزیابی بکنیم و نهایتا جمع بندی بکنیم و ببینیم این گام کی بوده، اثراتش، و بعد تشکیل اساس خودش رو نشون میده گام دوم که چه کار باید کنیم. مجموع این گام هایی که بر میداریم تبدیل به یه قدرت میشه و این عدم توازن قدرتی که بین ملت و حکومت الان وجود داره و حکومت به خاطر امکاناتی که داره و سرکوبی که میکنه قدرتش فائق میشه و مردم رو عقب میرونه، مجموع این گام هاست که مردم رو هم صاحب قدرت میکنه و قدرت هم فقط حرف قدرت رو میفهمه، حرف طرف ضعیف رو اصلا گوش نمیکنه. بنابراین در نهایت مجبور خواهد شد با حضور مردم در خیابان و در صحنه عمل و گام هایی که برمیدارن با قول معروف بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنه. البته خب معمولا دیکتاتوری ها به این انتخاب نمیرسن و تا سقوط پیش میرن. حالا بعضی هاشون اون زمانهای آخر نیستیل حاضر به گفتگو میشن، حاضر به شنیدن حرف قدرت روبرو، یعنی حرف ملت و اینها میشن، ولی خب دیگه اون موقع چون دیر اقدام میکنن سقوط برشون به وجود میاد.
شما گفته بودید، از مردم خواسته بودید هر کسی هر کجا هست یک گام بیاد جلو. وقتی که از زندان آزاد شدید چه تفاوتی دیدید بین توی جامعه؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ خیلی ها میگفتن که مردم چندین گام جلو اومدن. شما چی دیدید؟ ارزیابی شما چیه؟
منم دیدم که مردم با قول شما چندین گام به جلو اومدن و این چیزی که من دیدم توی جامعه، یکیش و مهمترینش شاید این بودش که به سمت ریخته شدن اون ترسی که قبلا از حکومت، یعنی تندروهای امنیتی و فضای امنیتی و اینها بود، اون ترس شکاف برداشته و چنگام به سمت نترسیدن رفت جامعه و این رو تجربه کرده توی این خیزش مهسا که بتونه روبروی سرکوب تا حدی وایسه. و البته اون خشونت های هم که از مردم دیده شد یک خشونت تدافعی بود و نه خشونت حمله کردن، یک دفاع از خود بود. خود مردم هم 44-45 ساله که 44 ساله که قربانی خشونت هستند و حکومت توی این 44 سال نه تنها خشونت بلکه جنایت کرده، جنایت های بیشماری کرده و گسترده کرده و این طبیعیه که یه عکس‌العملی رو به وجود بیاره. در هر صورت مهمترین چیزی که دیدم رو همین گام هایی بود که مردم در رو در روی با این حکومت ظالم و استبداد دینی برداشتن و خب هزینه های زیادی هم دادن و چاره هم نیست. آدم یه بطری آب میخواد بخوره باید هزینه شو بده، پولش رو بده دیگه. عدالت و آزادی که جای خود داره. یه تغییر اجتماعی دیگه هم که بیرون اومدم دیدم، مسئله فشار 14 حکومت روی مسئله حجاب هست، حجاب اجباری، که خب خود زنان با حرکات مستمرشون توی این 40 ساله و به خصوص این چند ساله اخیر بعد از حرکت دختران انقلاب چند سال پیش، این مسئله حجاب بود که خب تو جامعه تو خیابونها میبینیم که اونهایی که خوب روی این حجاب اجباری وایسادن خیلی تعدادشون بیشتر شده. این هم یک چیز خوب بود. منظور نیستش که در حد حجاب دیاری وایسیم، باید بیشتر به جلو حرکت بکنیم. از حکومت‌های دیکتاتوری چیزی رو نمیشه خواست، باید تحمیل کرد تا بپذیرن و به قول معروف که گفتم بین بد و بدتر، بد رو برای خودشون انتخاب بکنن.
اعتراضات خیابانی کمرنگ شده مثل اون 4 ماهی که در شهرهای مختلف ادامه داشت، الان ما چنین چیزی نمیبینیم. حکومت مدعی هستش که اعتراضات پایان یافته. با این تغییراتی که گفتید در جامعه شکل گرفته، به چه سمتی داریم میریم؟ چه اتفاقی داره میفته؟
مثل همیشه و مثل همه حکومت های استبدادی متوهمه دیگه، توهم داره و اینو تو بلندگوهاشون ذکر میکنن که حرکت و جنبش پایان یافته، ولی خبر دارم که توی خودشون تو بحثای درونی مقامات بالا و به خصوص مقامات امنیتی خبراش خوب کم کم هی درز میکنه از طریق یک سری امنیتی های ناراضی و سپاهیان ناراضی، چون حکومت استالینیستی یک دست و استبداد آهنین نیست، یه استبداد هیئتی و آخوندی در واقع، خلاصه اینه که درز میکنه. مثل اصلا همچین اعتقادی ندارن، ولی خب برای تقویت روحیه طرفدارانشون و ترسوندن این ور ترسوندن معترضین، این رو تبلیغ و ترویج میکنن. ولی به سن و شرایط جامعه همچنان جنبشیه و خب متعاضی پوست شهر این جنبش ادامه داره و پایان نیافته و کاملا مستعد اینه که توی یه برهه دیگه یه اتفاق غیر قابل پیشبینی که بیفته دل خودشو باز مثل خیزش مهسا نشون بده و به یمن سرکوب و به یمن سرکوبگری این حکومت که سابقه 44 ساله داره، این سرکوبگری و از همون 22 بهمن شروع شد بر اساس همون استراتژی از نصر بروب که دارن، این خشونت 44 سال پیش شروع شد، این انحراف از ارزش‌های انقلاب از همون 22 بهمن ایجاد شد، خودشو نشون داد و بنابراین نه تموم نشده به هیچ وجه. علاوه بر این که خیزش‌های خود به خودی دیگه هم آغاز خواهد شد، خود مردم هم و نیروهای سیاسی هم دارن به این نتیجه نزدیک میشن که برن به سمت جنبش رو تقویت بکنن و به خیزش بسنده نکنن. و تقویت جنبش یعنی از طریق همین ارتباط بیشتر خود آحاد مردم با هم و به ویژه کنشگران سیاسی با هم.
آقای صمیمی، شما تو اولین اظهار نظرتونم بعد آزادی گفته بودید که اولین و فوری ترین چه باید کرد رو گفتگو میدونید. این گفتگو منظورتون بین چه کسانی هست؟ بین مردم با مردم، اپوزیسیون داخل ایران با اپوزیسیون خارج از ایران، و به چه شکلی میتونه ادامه پیدا بکنه به اون جبهه نجات ملی که میگید برسه؟
طبیعیه در درجه اول گفتگوی بین اپوزیسیونی هست. نزدیکترین حلقه ها باید شروع بکنیم و ترویجش بکنیم و ضرورتش رو توضیح بدیم، قدم هم برداریم و عمل کنیم، به خصوص جوانانی که وسط خیابون بودن و جانفشانی کردن. این گفتگوهاست که زیر ساخت نزدیکی افراد به هم، همگرایی، یک گرده ای درست شدن، گرده تبدیل به جلسات منظمی شدن، کم کم جلسات منظم تبدیل به یه جمعی شدن، کم کم جمع تبدیل به نیمه تشکلی شدن و تعصب همینجوری، چون نهایتاً تعجب و کار جمعیه که تغییر رو میتونه ایجاد بکنه، چون کارهای فردی حکومت هم باش خیلی مشکلی نداره و میبینیم افرادی که به صورت فردی به بالاترین مسئول مملکت فوش و اینها میدن ولی فردی عمل میکنن خیلی کاری نداره، ولی همین که یه عده دور هم جمع میشن، همین جمع شدن های صنفی حتی اینها رو به تدریج ارتقا میده، به تدریج متوجه خواهند شد که این معضلات که صنفی ریشه در استبداد داره، همین معضلات کشور ما سیاسیه چون حکومت استبدادی هستش. در صورت هر جا مدرسه، دانشگاه، بازار، آپارتمان، نمیدونم کارخونه، اداره، هر کی هر جا هست، فامیل حتی هفته یه بار، ماهی یه بار دور هم جمع شن، این گفتگو هم به مثابه زیرساخت ضروری برای تشکل یابی و تشکل یابی هم به مثابه ضرورت اجتناب ناپذیر برای ارتقاء جنبش اجتماعی و جنبش تغییر و جنبش ضد استبدادی و ضروری است. زنجیروار اینا پیش نیاز هم دیگه هستن و گفتگوی در اون اپوزیسیونی تقویت شه، این گفتگو به یه گفتمان تبدیل شه، به این سمت میریم که جبهه نجات ملی به تدریج به وجود بیاد در اثر کنش مسئولانه کنشگران و مردم.
از اهمیت شکلی تشکل‌ها و احزاب گفتید، ولی جمهوری اسلامی امکان هر نوع تشکل و حتی نهادهای صنفی رو میگیره بعد از این منشور مطالبات حداقلی که تشکل‌های مستقل صنفی مدنی ایران منتشر کردند. انجمن دندانپزشکی ایران که یکی از امضا کنندگان بود، حق فعالیت قانونیش رو از دست داد. توی چنین شرایطی که چنین امکانی رو حکومت با واسطه سرکوب اجازه نمیده باشه، فکر می‌کنید که چقدر نقش اپوزیسیون خارج از ایران میتونه تاثیرگذار باشه؟
خیلی، اصلا من به این مرزبندی خارج و داخل اعتقادی ندارم. دغدغه مندان ایرانی خارج نشین و حتی غیر ایرانی که بالاخره دغدغه انسان و حقوق بشر رو دارن خیلی میتونن کمک به حرکت حق طلبانه‌ای که داخل داشته باشن، فشار حکومت و که روی انجمنها چه سیاسی و چه صنفی هست. بله هست، یعنی وقتی که میگیم حکومت استبدادی، خب چیز لازمش همین سرکوبه که استبداد رو نگه میداره، پایه سرکوب هستش که الان مونده و البته دیر پا نخواهد بود. همه تجربیات جنبش های امریکای لاتین چه افریقا چه جای دیگه حتی اروپا نشون میده که بالاخره یه سیری داره و استبداد یا کلند هست میشه، یا اینکه یک مدل هایی مثل شیلی و افریقای جنوبی به وجود میاد و یک جور مصالحه ای انجام میشه به نفع دموکراسی خواهان. بله استبداد سرکوب میکنه انجمنهای صنفی رو هم، به گفتگو هم استراتژی هم تاکتیک. طبیعیه که هیچ کدوم از کنشگران سیاسی، من یا سایرین، این نسخه رو صادر نمی کنیم که ایجاد تشکل به هر قیمت به هزینه فایده کردن باز یعنی گفتگو. این باور رو داشته باشیم که کار فردی راه به جایی نمیبریم، کار باید جمعی باشه، یعنی قدرت بالقوه مردم فعلیت پیدا بکنه. این هم زمان میبره و انتظار زودرس برخی رسانه‌های بسیار عمومی تبلیغ و ترویج میکنن که دیگه کار تموم و این رژیم نمیدونم 22 بهمن سقوط میکنه یا شب عید سقوط میکنه یا نمیدونم دو ماه مونده یه سال مونده. این پیشبینی ها و اینا خب چیز از خودش اولا به ترمز و ناامیدی و انفعال و پسیویته تبدیل و اینها میشه. راه رهایی از درون کار جمعی میگذره و با کمک نیروهای داخل و خارج هر کدوم پتانسیل و ظرفیت هایی دارد، دست بدن به دست هم، دست بدیم به دست هم. زمان نمیشه تعیین کرد چون عوامل متعدد داخلی و خارجی و مهمترینش عامل حضور مردم توی خیابان توی عمل. اصل کار تجمیع قدرت مردم هستش که حکومت های دیکتاتوری رو مجبور میکنه که اون پیشنهادی که آقای میرحسین عزیز دادن یا مولوی عبدالحمید عزیز و اینها به سایرین اون پیشنهادات عینیت پیدا بکنه، و یعنی یک حکومت استبدادی که نمیاد بر علیه خودش یه رفراندومی همه پرسی رو بذاره و بگه آیا منو میخواین یا نمیخواین.
در رابطه با فعالان خارج از کشور، شما در تلگرامتون نوشته بودید که اینها تعیین لیدر میکنن و این اشتباه هست. فکر میکنید به چه صورتی باید باشه و فعالان خارج از کشور چه جوری بیشتر میتونن کمک بکنن؟
فعالان خارج کشور یا مشخصا بگیم این جریان خاصی که تعیین مثلا لیدر میکنه، چون این رو تعمیم نمیشه داد به همه فعالان خارج از کشور، یه جریان مشخص که خب مخالفانی هم تو خارج از کشور هم داره، اون این کاری کرد اب نداره حتی تعیین لیدر بکنن، یه جریانی واسه خود اون جریان، یه حزب دیگه، حزب نمیدونم اتحاد چپ، یه لیدر واسه یه حزب خودشون عزیزان تعیین بکنن اب نداره. اما یک جریان خاص که خب نمیتونه که واسه کل مردم ایران تعیین لیدر رو اینها بکنه، از این جهت من اونجا نقد کردم، وگرنه حتی هر جریانیه از منتهای راست گرفته تا منتهای چپ حضور داشته باشه، ترویج و تبلیغ بکنه نظرش رو، واسه خودش رهبری تعیین بکنه. ولی نهایتاً چون ما به دموکراسی معتقدیم و به سیر دموکراتیک که بقای معتقدیم، اگر معتقد نباشیم که خب اصلا چیش کاری با این حکومت غیر دموکرات باید داشته باشیم، یا ایش کاری به حکومت قبلی غیر دموکرات میتونستیم نداشته باشیم. بنابراین روابط دموکراتیک مثل اینه که یه جریان خاص نمیتونه واسه همه جریانات دیگه و مردم دیگه تعیین رهبر بکنه، تعیین لیدر بکنه، تعیین نمیدونم ولی فقیه بکنه، تعیین شاه بکنه، تعیین رئیس، هر اسمی که بگذاریم. حق همه جریانات به افراد خارج از کشور است که این سیر رو درون جریانشون طی بکنن و به صورت دموکراتیک به این سمت برن، و به این سمت خواهد رفت. من فکر میکنم که همه این جریانات یک نمایندهی در اون جبهه نجات ملی خواهند داشت. بنابراین کار فردی و یک سالاری هم که دیگه زمانش در این هزاره سوم به سر اومده و جمع سالاری و کار شورایی و جبهه‌ای و اینها هستش، یک شورایی تشکیل خواهد شد، یک جبهه‌ای تشکیل خواهد شد متشکل از همین عزیزانی که این تعیین لیدر هم کردن در حد وزن خودشون، هر جریانی در حد وزن خودش به هر جریانی توی این فرایند دموکراتیک عمل بکنه بالا میاد و خودشو میشناسونه، هر جریانی هم غیر دموکراتیک عمل بکنه بعد از یه مدتی خود به خود از سوی مردم به کناری گذاشت میشه و پسیو و منفعل میشه اون جریان. و خب خیلی خوبه که من دیدم بیرون که اومدم برخی از افرادی که نزدیک به جریان تلتلت طلب هستند به اصطلاح خوب اومدن جلو و بحث همون دموکراتیک عمل کردن رو مطرح کردن و سهم خواهی رو بعضی هاشون اینجوری به شکل از بالا به پایین اعتقاد ندارن و اعتقاد دارن که اونها هم یه نیرویان با علاقه به حالا مشروط خواهی یا اسم دیگه ای زدن خواهی هر اسمی، اونها هم بعد خیلی خوبه تو این فرایند قبل از تغییرات اساسی در ایران، بعد از تغییرات اساسی در صورت از حالا هم بله اونها هم میتونن یه حزب و تشکلی رو اعلام بکنن و هیچ کس حق نداره که ما رو نفی بکنه، این جریانی رو نباید نفی کرد و ما نباید توی این تکثری که وجود داره و جریانات مختلف علیه این استبداد حاضر دارن اقدام یا حرفی میزنن، ما نباید همدیگه رو تخته کنیم. مسئله اصلی ما استبداد هست و توی فرایند حرکت ضد استبدادی دیگه خیلی چیزها مشخص خواهد شد و باید تن بدیم به خواست مردم هممون.
مثل شیشه شکنندم، اینا حالمو نمی که بفهمم تو داری هدف میگیری همه ما رو، بازم اصرار داری که به زور بخندم. منو حس اون مادری که داغ دیده جوونه دست گل داشت رنج دیده، زیر بار زور نرفتیم و نمیری، انتخاب کردیم که ایستاده بمیری. راستی چه خبر؟ تو هم گرفته حالت، منم کنارتم اینجا تا نشکن بالت. یه خبر برای بار چندم، دیگه نوبت ما شد، ما یعنی مردم. راستی چه خبر؟ تو هم گرفت حاله، منم کنارتا اینجا تا نشکنه باله.
رادیو فرداست که با شماست.
نگاه شادشون به دردم اضافه کرد، اونا که داشتن تو عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخمه میخوردن. منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه بلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن، تو دردم ناله کنن، فعلا مهم هدف، ولی وقتش میرسه که زندگی نامشون رو پاره کنن.
بگو محکم روی زمین و باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست. بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم، تو محکم روی زمین و باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست. بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم،
من ادامه میدم. تو این قصه بیدارم واسه صد تا آلبوم، تکست و بیت دارم ادامه میدم، تو وقتی حرف هست آتش فشان و نمیشه با برف بس. یک شدم وقتی باید خونچه میدادم، توی اوج درد و اوج بیدادم، تا الانم به دردام فرچه میدادم. ببین من یه پا پرچه میدادم، ادامه میدم، مرزا رو میشکرم، اینو میکم به اونا که حرفامو میشنون، تو زیر زمینم اینجا خونم رو ساختم، ادامه میدم تا وقتی جونم رو باختم. هرکی بزد بزد بخشیدم میشک، هرکی زخمیتر وحشیتر میشم، واسه رسیدم به هدفی که پیشم. رپ رو میذارم کنا ولی به یه شک، وقتی رپ فارس رو بسازم و بمیرم، طرف دارا زیر جناسم رو بگیرن، بشینن همگی کنار تابوت بگن یاس همیشه به یاد ما بود.
بگو تو محکم روی زمین باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست. بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم، تو محکم روی زمین باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست. بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم.
اون که پای خونواده جنگید، خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه، هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه. زندگی چیکار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو، تو نامردی یا من؟ اینم بدونی تویی که تش باختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی. تا اون روز که ببینم ایران بهشت، من اینو میگم دارم ایمان بهش، من ادامه میدم حتی توی قفس، حالا باز
بیا دور ما رو دیوار بکش. من عمرمو تو ظلمت سر نکردم، واسه رسیدن شانس صد نکردم. من با صفر یه کاری کردم، مطمئنم خیلی ها با صد تو صد نکردم.
من ادامه میدم، دعا میکنم که خدا به بدخواهامونم بیشتر بده، بلکه دست از سر ما برد.
چه سوختیم چه ساختیم، چه بردیم چه باختیم، چه لوری چه لاری، چه کردی چه فارسی، چه بلوچ چه گیلک، چه ترکی چه ساری، شکفتیم شکافتیم شتافتیم تو ساختیم.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
نشسته چشمت بردر، خواب از تو میپرهیزد، دلشوره داری آنجایی، آبستن بغضی تلخ، گویی که بر پیشانی صد کوره داری. میبینم طاقت نداری با من، وداعِ بعد از رفتن، چشم تو روشن، بوسیدنت را فرصت نداد قحطی‌ام، باور کن امشب مصلوب خوشبختیم، با مرگ سرخم بطلان این بازیم، از هرچه گفتم هرچه کردم راضیم. فرصت نداد قحطیم تعمیدم دادند با رنج سرسختیم باور کن امشب مصلوب خوشبختیم با مرگ سرخم بطلان این بازیم از هرچه گفتم هرچه کردم راضیم گریه نکن من کابوس این قاضیم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
خیابون پر دود و اشک‌آوره، ببین حال و اوضاع چه زجرآوره. دیگه گاز و باتون نمیخواد نزن، خود حال مردم که اشک‌آوره. بیا گوش کن یه صدایی میاد، اینا عشق و آه و غم مادره. یه بارم واسه این بشه غیرتی، بریز خون مردم به چه قیمتی. نزن تیر نزن تیر نکش ماشه رو، اگه نگفته بود ما میگه ملتی. دیگه حال هیچکی این روزا خوب نیست، یه چند وقت این گربه آروم نیست. دیدی صدای مردم به دنیا رسید، اینا اعتراض اسمش آشوب نیست.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
بچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما تو ایران
اسید پاشیدن تونجوها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
دنیا، یا اگه زمان یه جوری صفر شد شبیه رویا، به همین
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
مثل تو، مثل یک هفتر، مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یک پوپک، مثل ابریشم تاریک این شب راهی خاموش که گر میگیر از خودسوزی شاداب یک آواز، مثل آینه بی نبز این تالاب زن بخوش که تن ما کرده زیر بارش رگبار ما جنداز، مثل پرواز